بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. بحث ما در مورد اصل براءت بود. گفتیم یا شبه حکمیه هست یا موضوعیه. در شبه حکمیه هم شبه یا تحریمیه هست یا وجوبیه. تحریمیه چند تا مسئله داشت؟ چهار تا مسئله داشت: فقدان نص، اجمال نص، تعارض نص و شبهات موضوعیه. حالا ما فعلا در شبهه حکمیه تحریمیه بحث میکنیم. فقدان نص، فقدان نص یعنی نبود دلیل. علت این که ما شک و شبهه داریم این است که دلیلی وجود نداره، نصی وجود نداره. اینجا گفتیم اخباری ها قائل به احتیاط هستند، سوری ها قائل به براءت هستند. سوری ها با چهار دلیل استدلال کرده بودند: آیات، روایات، اجماع و عدل. از روایات حدیث رفع را خوندیم، گفتیم مهمترین دلیل بر اصل براءت همون حدیث رفع است. خب این جلسه در مورد حدیث حجب بحث میکنیم. حدیث حجب از جمله اون احادیثی که استدلال شده با آن بر اصل براءت: ما حجب الله علمه عن العباد ها هو موضوع عنهم. این حدیث معروف است به حدیث حجب: ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم. یعنی آن چیزی که اون احکامی که خداوند علم اونها را از بندگانش پوشانده، این از اونها برداشته شده است. یعنی حرمتی که ما نمیدانیم فلان چیز حرام است، خدا علمش را از ما پوشانده است. فهو موضوع آنها، از آنها برداشته شده. خب با این حدیث بخواهیم استدلال کنیم، قیاس تشکیل میدهیم. صغرا دارد و کبرا دارد. مثلا صغرا اینه: حرمت شرب توتون، یعنی استعمال دخانیات. حرمت استعمال دخانیات نسبت به ما مجهول است، یعنی ما نمیدانیم، محجوب است، مجهول است. این صغرا لسن صورت. کبرا این است که هر امری که از ما محجوب باشد نسبت به آن مکلف نیستیم. مثلا میگیم استعمال دخانیات ما حرمتش را نمیدانیم. این حدیث هم میگوید هر چیزی که از ما محجوب باشد ما نسبت به آن تکلیفی نداریم. خب این صغرا و کبرا به یکدیگر ضمیمه بشوند، نتیجه این خواهد بود: پس ما نسبت به حرمت شرب توتون، استعمال دخانیات، مکلف نیستیم. ولو در واقع هم حرام باشد، ولی ما نسبت به آن تکلیفی نداریم. این دلالت بر اصل براءت. و اصل براءت هم همین را میگوید دیگه. اصل براءت میگوید چیزی که مجهول است، حرمت و ممنوعیتی که مجهول است، ما نسبت به آن تکلیفی نداریم، ما نسبت به آن مکلف نیستیم. لذا در چنین صورتی ما میتوانیم این حدیث را مبنا قرار بدهیم برای اصل براءت. این نحوه استدلال مرحوم شیخ از این جواب میدهند: فرمان چه ما سه نوع احکام شرعیه داریم. یک، احکام شرعی سه قسم است: احکام ثبت شده در لوح محفوظ که به دست بندگان نرسیده. خدا یه احکامی دارد، خداوند یه احکامی دارد در علم خودش هست، در لوح محفوظ است، به دست بندگان هم اونها نرسیده. خب این دسته بل اجماع حجت نیستن، یعنی چنین احکامی ولو باشد هم برای ما حجت نیست، چون شرط تنجز تکلیف چیه؟ علم. خداوند این علمش را در اختیار ما قرار نداده، پیش خودشه. این یه دسته از احکام. دسته دوم احکام، احکامی است که تبیین شده توسط حجت ظاهری، توسط حجت ظاهری. حجت ظاهری مثل انبیاء، ائمه، توسط اینها بیان شده است، ولی به دست بندگان نرسیده، به دست ماها نرسیده. مثلا پیامبر یا امام معصوم علیه السلام گفتن، ولی به دست ما چیه؟ نرسیده. حالا بحث این است، آیا ما نسبت به اونها مکلف هستیم یا نسبت به اونها مکلف نیستیم؟ بحث در این است که ما نسبت به اونها تکلیف داریم یا نسبت به اونها تکلیفی نداریم. خب محل بحث در این گونه از احکام است، در چنین مواردی ما نسبت به چنین احکامی مکلف هستیم که باید انجام بدهیم یا نه نسبت به اونها هیچ تکلیفی نسبت به ما متوجه نیست. این محل بحث و محل نزاع است. اصل براءت رو میخوام اینجا جاری کنیم. سه، احکام تبیین شده توسط حجت ظاهری، این احکام تبیین شده است، بیان شده است، به دست ماها هم رسیده است، مثل این همه احکامی که الان دست ماست. خب این دسته بل اجماع منجز هستند، یعنی قطعیت یافتن و ما نسبت به اونها مکلف هستیم، باید اونها را انجام بدهیم. خب حالا مرحوم شیخ فرمود که ما باید ببینیم حدیث حج، دقت کنید، حدیث حج کدوم یک از این احکام را دلالت می کند، در براءت ما چه احکامی را می خواهیم برداریم. ایشون میگوید حدیث حج مربوط به اون دسته اول است، چون خداوند این را به خودش نسبت داده دیگه، ما حجب الله، اونی که خداوند پوشانده، خودش مخفی نگه داشته. حدیث حج در مورد اون احکامی است که خود خداوند اونها را نخواسته در اختیار ماها قرار بدهد. خب حدیث حج میگوید چنین احکامی از بندگان برداشته شده، یعنی بندگان نسبت به آن مکلف نیستند، این احکام در حق اونها منجز نمی شود. پس حدیث حج ناظر به دسته اول است. در اصل براءت ما با دسته دوم سر کار داریم، یعنی احکامی که تبیین شده، بیان شده، ولی به دست ما نرسیده. اینجا بحث می کنیم که آیا ما نسبت به آنها مکلف هستیم یا نسبت به آنها تکلیفی نداریم. در چنین احکامی ما بحث می کنیم که آیا نسبت به چنین احکامی ما تکلیف داریم یا نسبت به چنین احکامی تکلیف نداریم. پس این حدیث به اصل براءت مربوط نخواهد شد، چون در اصل براءت احکامی که بیان شده به دست ما ها نرسیده، ما این احکام را بحث میکنیم. اما این حدیث احکامی را بیان میکند که اصلا بیان نشده است، خداوند روی مصالح اینها را نگفته است. این حدیث میگوید ما نسبت به آنها تکلیفی نداریم. نتیجه میشود که حدیث هر دلالت بر اصل براءت نمیکند و شاهدش هم این است که گفتیم دیگه، چون که حجب در حدیث به خدا نسبت داده شده، حدیث فقط قسم اول را شامل می شود، ما حجب الله، آنچه خدا آن را محجوب ساخته است. حدیث بعدی حدیثی است به نام حدیث سعه، حدیث همچین از جویلی اخوه های هفته باید از صورت حدیث سعه. حدیث اینه الناس فی سعت ما لم یعلمو، اینطور هم میتونیم بخونیم فی سعته، میتونیم اضافه نکنیم الناس فی سعتن ما لم یعلمو، معروف است به حدیث سعه، یعنی مردم فی سعتن در گشایش هستن، در گشایش چیزی که نمیدانن، یعنی حرمتی که نمیدانن نسبت به آن در گشایش و سعه هستن، یعنی زیگی محدودیتی نسبت به اون متوجه اینها نمی شود. اصل براعت هم میخواد اون سعه را اثبات کند دیگه، اصل براعت هم میخواد بگوید چیزی که حرمتش مشکوک باشد ما نسبت به آن در سعه هستیم، در زیگ نیستیم و تکلیفی نسبت به آن نداریم. خب در این حدیث دقت کنید، این الناس فی سعته، سیمنان دادم سیمنان الناس فی سعت ما لم یعلمون، مردم در سعه آن چیزی هستن که آن را نمیدانن، چیزی که نمیدانن. این ما در این حدیث دو تا احتمال در اون هست، یه احتمال این است که مای موصوله باشد، مای موصوله باشد معناش نمیشود الناس فی سعت ما، مردم در سعه و گشایش اون حکمی هستند چه نمیدانند، حکمی چه نمیدانند نسبت به آن در سعه هستند، این یه احتماله مامای موصوله باشد، مامای موصوله باشد. یه احتمال هم این است که مامای مستریه زمانیه باشد، مای مستریه زمانیه، یعنی چه؟ یعنی مردم در سعه هستن مادامی که نمیدانن، پس یا باید ما را مای موصوله بگیریم یا ما را مای مصدریه زمانیه. مای موصوله باشد یعنی مردم در سعه حکمی هستن چه آن را نمیدانن. خب اصل برایت هم همین را میگوید دیگه، میگه ما اگر ندانیم در سعه هستن، یا مصدر یه زمانی مردم در سعه هستن ما لم ید، تا زمانی که نمیدانن، تا زمانی که نمیدانن در سعه هستن. خب حالا چه مصدر یه باشد چه موصوله باشد، ما اگر بخواهیم با این حدیث استدلال کنیم باز قیاس تشکیل میدهیم، قیاس منطقی صغرایی دارد و کبرایی دارد. صغرا اینه حرمت شرب توتون، استعمال دخانیات، حکمیست که مردم نسبت به آن لا یعلمون هستن، یعنی نمیدانن، حرمت را نمیدانن. کبرا این است که هر حکمی که مکلفین نسبت به آن عالم نباشن در رخصت هستن، سعه به معنای رخصت هستی. نتیجه چه میشود؟ ما نسبت به این حرمتی که نمیدانیم بعد در رخصت هستیم، نسبت به شرب و توتون آزادن تا زمانی که از آن آگاهی یابند، تا آگاهی پیدا نکرده اند در رخصت هستند، آزاد هستند، می توانند آن را مرتکب بشوند. خب این همون مفاد اصل براءت است، اصل براءت هم مفادش همین است دیگه، میگه چیزی که نمیدانیم ما در آن رخصت داریم و می توانیم آن را مرتکب بشویم. این نحوه استدلال با حدیث سه بر اصل براءت. چگونه با حدیث سه ما می توانیم بر اصل براءت استدلال؟ فرقی هم نمی کند ها، شما ما را در این حدیث چه مای موصوله بگیرید چه مای مصدری زمانیه بگیرید، در هر دو صورت بر اصل براءت دلالت می کند. نتیجهشون دیگه با نتیجهشون حالا در این هم اشکال میکنن دیگه. جواب شیخ جواب میدم همونطور که از حدیث حج جواب دادم، از حدیث سعه هم جواب میدم. جواب مرحوم شیخ این است که این حدیث معلق است. یعنی چه؟ یعنی میفهمد تا زمانی که نمیدانید در رخصت هستید و احتیاط واجب نیست. برای تا زمانی که ما نمیدانیم رخصت داریم و احتیاط کردن واجب نیست. این را دلالت میکند. میگه مالم یعلمو دیگه. مالم یعلمو یعنی تا زمانی که نمیدانن. این مفهومش چیست؟ مفهومش این است که اگر بدانن دیگه رخصتی در کار نیست. خب حالا اخباری میگوید ما ادله ای داریم به نام ادله احتیاط. ادله ای داریم به نام ادله احتیاط. این ادله احتیاط بیان و علم هستند. یعنی این حدیث اخباری ها را رد نمی کند. اخباری ها هم مثل اصولی ها میگویند اگر ما دلیلی بیانی علمی به حرمت نداشته باشیم در رخصت هستیم. ولی اونها میگویند ما دلیل داریم. دلیل ما چیز؟ ادله احتیاط. حالا ادله اخباری ها را بعدا میخونیم. اونها هم سه تا دلیل آوردن. سه تا دلیل آوردن بر وجوب احتیاط در شبهات حکمیه تحریمیه. این حدیث با حرف اخباری ها منافاتی ندارد. این حدیث میگوید تا نمیدانید در رخصت هستید، احتیاط هم واجب نیست. این اخباری را رد نمی کند، چون اخباری میگه درست اگر ندانیم احتیاط واجب نیست، ولی ما میدانیم. چه چیزی را میدانیم؟ احتیاط را. با چه چیزی میدانیم؟ با ادله احتیاط. ادله‌ای که برای احتیاط دلالت میکند اینا را نخوندیم هنوز، در آینده میرسیم. اون ادله‌ای که دلالت بر وجوب احتیاط میکند به واسطه اون ادله ما میگیم چی؟ به احتیاط علم داریم. وقتی به احتیاط علم داریم دیگه نمیتوانیم اصل براءت را جاری کنیم. خلاصه میگوید براءت اونجاست که دلیلی نباشد. خب ادله احتیاط دلیل هستند دیگه. لذا شیخ میگوید این اخباری ها را رد نمی کند. حالا دیگه اصولی ها اصل براءت را جاری می دانند. شیخ خودش از اصولی هاست. بگه اصل براءت را ایشون قبول می کنند. میگه با این ادله نمی شود. با حدیث حج، با حدیث سه نمی تواند. ولذا مهمترین دلیل اصل براءت از نظر شیخ همون حدیث رفع بود. به اضافه دلیل عقلی چی می آید؟ دو تا دلیل. روایت چهارم روایتی است به نام روایت عبدالاعلا از امام صادق علیه السلام. ایشون میگه سألته عمن لم یعرف شیئاً. از امام علیه السلام سوال کردم از کسی که لم یعرف شیئاً، چیزی را نمیدانم، یعنی حکم چیزی را نشناخته، نمیداند فلان چیز حرام است. هل علیه شیئون، آیا چیزی بر عهده او هست؟ امام فرمود لا، نه چیزی بر عهده او نیست. گفتم مفاد اصل براءت هم همینی دیگه. اصل براءت هم میگوید چون ما حکم چیزی را نمیدانیم، ما اگر بیامون را مرتکب بشویم مسئولیتی متوجه ما نمیشود، چیزی بر عهده ما نیست. خب این کلمه شیئن دو تا احتمال در اینجا هست. یه احتمال این است که مراد از شیء معین و به خصوص باشد. سألتو، یعنی سوال کردم از کسی که شیء معین، مثلا استعمال دخانیات شیء معین است، حکمش را نمیدانم، آیا چیزی بر عهده او هست یا نه. اگر منظور از شیء معین باشد، این حدیث به درد ما نحن فیه میخورد، یعنی مربوط به بحث ما خواهد بود، این مربوط به بحث ما میشود، چون در بحث ما هم شیء معینی است ما حکمش را نمیدانیم، شبیه سازی از حکمش را نمیدانیم، تلقیح مصنوعی از حکمش را نمیدانیم. خب گفته چه چیزی بر عهده او نیست اگر بیاد اون را مرتکب بشود. اما اگر منظور از شیء معین نباشد، منظور از شیء معین نباشد، بلکه منظور از شیء عام باشد، مراد تعمیم و عمومیت باشد، سألته عمن لم یعرف شیئاً، یعنی هیچ چیز را نمیداند. شیء معین یعنی فرض کنید این شیء مثل استعمال دخانیات، این را نمیداند. اما اگر شیئاً عام باشد، اون وقت معناش چه میشود؟ هیچ چیزی را نمیداند، مثل جاهل قاصری که از اسلام هیچ خبری ندارد. خب اگر این باشد، این مربوط به جاهل قاصر میشود، این مربوط به جاهل قاصر است، ربطی به مجتهد شاک ندارد، ربطی ندارد به مجتهدی که شک میکند، و رضا این به درد ما نحن فیه نمیخورد، یعنی مربوط به بحث ما نمیشود. در بحث ما شیء معین حکمش معلوم نیست. اگر مراد از شیء عام باشد، یعنی کسی که هیچ چیز نمیداند، جاهل و قاصر است، این ربطی به اصل براءت نخواهد داشت، چون در اصل براءت نه میداند احکامی را، فقط این مورد حکمش را نمیداند. لذا آیا با این حدیث میتونیم استدلال کنیم یا نه؟ جواب این است نه، چون دو تا احتمال شد دیگه. بنابر احتمال اول میتوانیم، اما بنابر احتمال دوم نمیتوانیم و مربوط به اصل براءت نخواهد بود. بعد چه؟ خب دو تا احتمال شد دیگه، استدلال ناتمامی خواهد شد. نظر شیخی می شود دیگه. مانحو یعنی مورد بحث دیگه، به مورد بحث ما مربوط نیست. نظر شیخ این است که این حدیث ظهور در احتمال دوم دارد، چون دو تا احتمال بود دیگه. این حدیث ظهور در احتمال دوم دارد. احتمال دوم چه بود؟ که مراد از شیخ عام باشد. خب چرا ظهور در احتمال دوم دارد؟ چون نکره در سیاق نفی مفید عموم است. این را در ادبیات عرب گفتند دیگه، شیئاً نکره است، معرفه چه نیست. هر وقت نکره بعد از نفی یا نهی واقع شده باشد، افاده عمومیت میکنند. سألتو عمن لم یعرف شیئاً، این لم یعرف نفی است دیگه، شیئاً هم نکره است. نکره که بعد از نفی باشد افاده، یعنی هیچ چیز نمیداند. این هیچ چیز نمیداند کدوم احتمال بود؟ احتمال دوم. احتمال دوم هم گفتیم به ما نحن فیه مربوط نیست، یعنی به محل بحث ما هیچ ارتباطی ندارد، مربوط به جاهل قاصر است. ثانیاً، این اولاً، ثانیاً اگر چنین هم نباشد، بگویم نه مفید و عموم نیست، مجمل و ذو احتمالین میشود. بالاخره دو تا احتمال است دیگه، که مراد از شیء معین باشد، مراد از شیء عام باشد. و وقتی که دو تا احتمال پای دو احتمال در میان باشد، ازا جال احتمال بطل استدلال، احتمال چه آمد استدلال باطل می شود. چون شما باید بخواهد استدلال کنید، باید اثبات کنید، چون احتمال اولی درست است نه احتمال دومی. با وجود دو تا احتمال که بنابر یک احتمال این مربوط به بحث ما می شود، بنابر یک احتمال مربوط به بحث ما نمی شود، جایی دیگه برای استدلال نخواهد بود. معلوم شد؟ بله، یا فقط می نویسید؟ اگر فقط می نویسید من نشون بدم بنویسید، چرا توضیح می ده؟ روایت پنجم. ایما امرئن رکب امرن به جهال، روایت پنجم است. ایما امرئن رکب امرن به جهالتن فلا شیء علیه، یعنی هر کس مرتکب کاری بشود به جهالت، از روی جهالت و نادانی، چیزی بر عهده او نیست، یعنی مسئولیتی متوجه او نمی شود. خب اصل براءت هم همین را میگوید دیگه. اصل براءت هم میگوید چیزی که انسان نمیداند، عملی که حرمتش را ممنوعیتش را نمیداند مرتکب بشود، خدا او را مجازات نمی کند. نه دیگه، مسئولیتی ندارد دیگه، یعنی مجازات نمی شود. نه دیگه کیفه، اتفاقا بس در کیف مدنیش ندارد. بله، مسئولیت مدنی دارد، بله، مسئولیت کیفری ندارد. مجاز نمی دانسته مثلا این شراب است بخورد، شلاقش نمی دانست، نمی دانسته مثلا این کار حرام به مرتکب بشه. نمیزنن دیگه، دیگه مسئولیت کیفری ندارد دیگه. کسی که از روی جهل، نه اونا دیگه جزایی است دیگه، چلاک زدن حدود اینا مسئولیت کیفری. مسئولیت مدنی مثلا ضمانت، مثلا از روی ناآگاهی بزند شیشه کسی را بشکند، مجازات نمیشود اما ضامن است. اونجا مسئولیت مدنی نداره. نیست اونجا اصلا مسئولیت مدنی. در همه موارد چه مسئولیت مدنی نیست. منظور حدیث رفع قبلا خوندیم دیگه، حدیث رفع عقاب و مجازات را برمی‌دارد، یعنی همون مسئولیت کیفری را برمی‌دارد، مسئولیت های مدنی را بر نمی‌دارد، چون منافات دارد با امتنان. حدیث رفع حدیث امتنانی است، هر چیزی که خلاف امتنان باشد اون را بر نمی‌دارد.
اصلا نداری
کلا. بله اصلا نداری. اگر باشد اون را بر نمیدارد. اگر باشد اون را بر نمیدارد. خب ایما امرئن رکب امرن به جهالتن. چه شد؟ معنای حدیث چه شد؟ هر کس رکب مرتکب کاری بشود از روی جهالت، فلا شیء علیه، چیزی بر عهده او نیست. باز بخواهیم استدلال کنیم، بله اون مسئولیت داره، مسئولیت داره، مسئولیت کیفری ندارد اما دیه اش را باید بده. دیه مسئولیت مدنی است، دیه باید بده. البته مسئول شدنش اگه گفتن اختیاری باشد، ها اختیاری باشد، مسئول شدنش اختیاری باشد، اونجا مسئولیت کیفری هم دارد اما نمیدانسته خورده، نمیدانسته. خب چون از روی جهل بوده است، اونجا گفتن چه مسئولیت کیفری ندارد، برای مسئولیت ما دارد. بله، اون باید اثبات بشه. استعمال دخانیات دیگه، شرب توتون یعنی استعمال دخانیات. خب استدلال با این حدیث، مثل اینکه شما به خودتون مشغول شدید، برای
مشغول بررسی مطلب باشید.
خب مشغول بررسی مطلب باشید، خب این جای خوشحالی دارد. معلوم نیست که مشغول مطلب باشی. قیاسی که تشکیل می شود با صغرایی دارد و کبرایی دارد. پس من ساکت بشم، شما ساکت بشید، بعد من ادامه بدم. یا با هم ساکت شدیم، شما ادامه بدید. بله، قیاس از صغرا و کبرا تشکیل شده. صغرا این است که کسی که حرمت استعمال دخانیات را نمیداند، اگر مرتکب شود چون نمیداند ارتکابش ان جهالتن هست، یعنی از روی جهالت و نادانی است. کبرا همین است که هیچ ارتکابی امری از روی جهالت اگاب ندارد. ارتکابی که از روی جهالت باشد، که انسان چیزی را مرتکب بشود از روی جهالت، اگابی بر آن مترتب نیست. پس نتیجه چیز؟ ارتکاب شرب توتون، ارتکاب شرب توتون موجب اگاب و مجازات نیست. و این هم مفاد اصل براءت هست دیگه. اصل براءت هم میگوید ارتکاب اگر از روی جهل و نادانی باشد، این موجب عقاب و موجب مجازات نمی شود. ببینیم این حدیث دلالت می کند یا نه. شیخ جواب می دهند. ایشون فرمود که سه نوع جاهل داریم. جهل سه نوع است. جاهل غافل، غافل محضی که اصلا ملتفت نیست که فلان مسئله هم حکم می دارد. غافل به کسی که اصلا در غفلت به سر می برد، اصلا ملتفت نیست که این مسئله حکم می دارد، حکم شرعی دارد. دو، جاهل به نوع جهل مرکب. جاهل مرکب یعنی چه؟ یقین دارد مثلا این حلاله. جاهل مرکب قطع دارد دیگه، یقین دارد، ولی یقین او مخالف واقعه هست، مطابق واقعه نیست. سه، جاهل به نوع جهل بسیط یا شاک. جاهل بسیط، جاهلی که جهلش جهل بسیط است، یعنی شک، ولی من شک میکنم فلان چیز حرام یا نه. شاک را چه میگوین؟ جاهل بسیط میگوین. خب الان بحث ما در کدوم جاهل است که ما اصل براءت جاری میکنیم در حق او؟ جاهل بسیط، یعنی شک میکند که فلان چیز حلال است یا حرام، چون جهلش جهل بسیط شک میکند، اصل براءت در حق او جاری میکنیم. در مورد سومی، در حالی چه دقت کنید، حدیث مربوط به اولی و دومی است. بحث ما در جاهل بسیط است، در جاهل شاک، اما حدیث مربوط به جاهل غافل و جاهل مرکبه. خب شما این رو از کجا میگویید چی مربوط به جاهل غافل و جاهل مرکبه؟ دو تا قرینه وجود دارد در حدیث، دو تا قرینه وجود دارد که ما به واسطه این دو تا قرینه پی میبریم این جهالتین که در حدیث وارد شده است جهل بسیط نیست. جهالت جهل مرکب و جهل جاهل غافل است. خب به چه قرینه ای؟ قرینه اول این، ببینید، به جهالت، اونجا با قرمز نوشته شده، به جهالت، این با حرف جر است دیگه، به معنای سببیته. حرف جر، با ای که حرف جر است چندین معنا دارد، یکی از معانیش سببیت. هر کسی که مرتکب بشود امری را به سبب جهالت، به سبب جهالت، یعنی جهالت سبب ارتکاب شده. سوال میکنیم کدوم جهالت سبب ارتکاب میشود؟ جهل مرکب یا جهل من یقین داشته باشم مثلا این حلال است، چون یقین دارم ولو یقین من مخالف واقع است، این سبب ارتکاب می شود. اما انسان تردید داشته باشد، چون جهل بسیط است، شک داشته باشد، آیا تردید و شک سبب ارتکاب می شود؟ نه. چه کسی انسان را به سوی عمل، چه چیزی انسان را به سوی عمل سوق می دهد؟ جهل مرکب، نه جهل
فصیح. شما الان یقین داشته باشید بله خدای نکرده خانه شما آتش گرفته، فوراً حرکت میکنید، ولو جهل شما مخالف واقع هم باشد، یقین شما مخالف واقع باشد، اما چون یقین دارید فوری حرکت میکنید ببینید آیا این حادثه اتفاق افتاده یا نه. اما الان شک و تردید داشته باشید و به اطلاع نمیکنید. شک و تردید چه انسان را به سوی ارتکاب حرکت نمیدهد. جهل مرکب، چون در جهل مرکب قطع است، یقین است، ولو یقینش مخالف واقع است، جهل مرکب سبب ارتکاب می شود. پس قرینه اول، اگر بپرسم به چه دلیل در اینجا جهالت، جهل بسیط نیست، جهل مرکب است، میگیم به قرینه این با، این کلمه با، بای سببی است، یعنی جهالت سبب ارتکاب شده و جهالت این سبب ارتکاب می شود که جهل مرکب باشد. جهل بسیط انسان را به سوی عمل حرکت نمی دهد. این یک قرینه. قرینه دوم این است که اگر مراد نوع سوم باشد، اگر مراد از جهالت جهل بسیط باشد، چشم، اگر مراد از جهالت جهل بسیط، ما گفتیم جهل مرکب است دیگه، محل بحث ما در کدوم جهل است؟ جهل بسیط، جاهل شاک، کسی که شک و تردید میکنه. اگر مراد نوع سوم باشد، نوع سوم چه بود؟ جهل بسیط، باید حدیث را تخصیص زد. یه لحظه دقت کنید، جاهل بسیط خودش دو قسم است. یه لحظه دقت کنید، جاهل بسیط یعنی هم جاهل شاک، دو قسم است، قاصر مقصر. شنیدید دیگه جاهل قاصر مقصر، خب کوتاهی کرده، قصور کرده، جاهل قاصر نه، کوتاهی نکرده. خب منظر شرعی جاهل مقصر معذور است یا جاهل قاصر؟ قاصر معذور است، مقصر چه معذور نیست. خب میتونست یاد بگیرد، میتونسته علم آگاهی پیدا کند، ولی خودش علم آگاهی پیدا نکرد. پس جاهل بسیط دو قسم است، جاهل بسیط قاصر، جاهل بسیط مقصر. مقصر معذور نیست، قاصر معذور است. اگر این جهالتی که در این حدیث وارد شده جاهل بسیط باشد، اون وقت باید بگویم هر کس مرتکب امری بشود از روی جهل بسیط، این لا شیء علیه، چیزی برای نیست، این را باید تخصیص بزنیم. مگر این چه مقصر باشد، مگر این چه مقصر، چون مقصر باشد چه معذور نیست، قاصر باشد معذور است. لذا میگوییم اگر مراد نوع سوم باشد باید حدیث را تخصیص زد، یعنی باید اینطور گفت هر کس از روی جهالت چیزی را مرتکب بشود مسئولیتی ندارد، مجل جاهل به جهل بسیطی چه مقصر است، چون جاهل بسیط مقصر باشد مسئولیت دارد دیگه، جاهل بسیط مقصر باشد این مسئولیت دارد. در این صورت حدیث مخصوص جاهل مقصر خواهد شد، یعنی کسی که فحص نکرده، مقصر این است دیگه، کسی که فحص نکرده به حکم نرسیده، خب این معذور نیست. در حالی که خب حدیث، سیاق حدیث از تخصیص عبا دارد، در مقام تعلیل است، حدیثی که در مقام تعلیل باشد نمیتوانم اون را تخصیص بزنیم. با این دو قرینه اثبات میکنیم که مراد از جهالت جهل بسیط نیست، چون اولا به این با در کلمه به جهالت با سببیه هست، جهل بسیط سبب نمی شود، جهل مرکب سبب می شود. و علاوه اگر مراد از جهل جهل بسیط باشد، ما باید تخصیص بزنیم، در حال که حدیث تخصیص را نمی پذیرد. ولذا مرحوم شیخ انصاری دلالت این حدیث را بر اصل براءت قبول نمی کند. Thank you. Thank you.